کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، حضور شما هموطنان عزیزم سلام عرض می کنم. بسیار خوشحالیم که باز هم روزی دیگر فرا رسید و برنامه دیگر از کتاب فرهنگ که این توفیق رو داشته باشیم که دقایقی رو در محضر شما بزرگواران سپری بکنیم، به ویژه شما دوستداران علم و ادب و فرهنگ این سرزمین. عرض کنم که امروز و در این برنامه با موضوع انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران همراه شما خوبان هستیم، با حضور میهمانان و کارشناسان ارجمند، و این برنامه رو حضور شما دوستان تقدیم میکنیم. مثل همیشه و طبق روال معمول این برنامه همراه هستیم با کارشناس ارجمند جناب دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی که من خدمتشون سلام عرض میکنم و تقاضا میکنم آقای دکتر مثل همیشه مقدماتی رو اگر لازم هست بفرمایید.
نوبهار است بران کوش که خوشدل باشید. به نام خداوند جان آفرین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند کتاب فرهنگ و خوشحالیم که یک بار دیگر با موضوعی خوب و با برنامه خوب در خدمت شما هستیم. موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران هست. حالا شأن انتخاب این موضوع هم این هست که در انتهای همین هفته، یعنی 28 فروردین، انتخابات و مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برگزار خواهد شد. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از گذشته، از دهه 40 سابقه داره و بعد از انقلاب اسلامی از 1379 فعالیت مجددش رو شروع کرده و در این یک دهه‌ای که فعالیت کرده تأثیرهای فراوانی در بر حوزه کتاب، کتابخوانی و کتابداری و اطلاع رسانی داشته و جا داره که واقعا یک نقد و نظری در مورد این انجمن به عمل بیاد و معرفی بشه برای خیلی از اونهایی که ممکنه آشنایی کاملی نداشته باشن و از طرف دیگه ببینیم واقعا عملکرد این انجمن آیا عملکرد در خور شأن انجمن و این نام بوده یا خیر و مسائل مختلفی که ممکنه مورد توجه شنوندگان ارجمند قرار بگیره.
انشاءالله. خیلی متشکرم و تا لحظاتی دیگه در خدمت میهمان بزرگوار برنامه امروز خواهیم بود. حضور میهمان گرامی برنامه که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو حضور دارند خیر مقدم عرض میکنم. جناب دکتر سعید رضایی شریف آبادی، استاد و رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا و همینطور رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مجری محترم، کارشناس ارجمند برنامه و دست اندرکاران برنامه خوب کتاب فرهنگ و همچنین شنوندگان محترم برنامه سلام عرض بکنم.
درود بر شما و خیلی خوش آمدید. آقای دکتر زین‌العابدینی خواهش می‌کنم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر رضایی، خیلی خوشحالیم که میزبان شما هستیم و میخواییم در مورد انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران صحبت کنیم. همونطور که عرض کردم، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی به عنوان یک سازمان مردم نهاد داره عمل میکنه و یک انجمن علمی هست، اما به حوزه های مختلف میپردازه. ما میخواییم در این برنامه در مورد انجمن و فعالیت‌هاش و دوره هایی که گذرونده صحبت کنیم و انشالله شنوندگان ارجمند برنامه هم از طریق پیامک یا تلفن نظراتشون رو به ما منعکس کنن. آقای دکتر، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی به طور کلی اگر بخوایم در موردش صحبت کنیم، چه رسالت و وظیفه‌ای به عهده داره؟
بله، من هم خدمت شما سلام عرض بکنم. از شبت که انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران یک از 300 انجمن علمی هست که توسط کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم مجوز فعالیت گرفته و در واقع همونطور که اشاره فرمودید یک سازمان مردم نها به حساب میاد، به جهت اینکه کسانی که شرکت بکنن، عضو انجمن میشن، فعالیت بکنن، خارج از سازمانهای خود و به صورت خودجوش این فعالیتها رو انجام میدن. انجمنهای علمی به طور کلی جزو ملاک‌ها، معیارهای جوامع توسعه یافته و جامعه مدنی هست و یکی از شاخص‌ها این هست که انجمن‌های علمی چه مقدار در اونجا نهادینه شدند و مورد قبول واقع شدند. وظیفه اصلی یا رسالت اصلی این انجمن‌ها در واقع رصد کردن فعالیت‌های علمی در حوزه خاص است که ما هم در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی سعی کردیم که هم در جریان در واقع فعالیت ها و اتفاقاتی که در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی میفته قرار بگیریم و هم اینکه خودمون مشارکت کنیم در تولید علم و اشاعه علم در این حوزه.
بله، و آیا انجمن کتابداری و اطلاع رسانی به عنوان یک انجمن علمی میتونه فعالیت های صنفی هم داشته باشه یا نه، یا فقط به فعالیت های علمی میپردازه؟
ببینید، انجمن‌های صنفی مجوز خودشون رو از جای دیگه‌ای می‌گیرن. به عنوان مثال وزارت کشور فعالیت این انجمن‌ها رو تایید می‌کنه. اما ما در قالب فعالیت‌های علمی ظرف این 4 سالی که دوره 4 انجمن فعالیت کردیم، سعی کردیم که در قالب مسائل علمی اون مطالبات صنفی رو هم تعقیب کنیم. به عنوان مثال یکی از اتفاقایی که در دوره 4 افتاد، در وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفته شد که پست کتابدار حذف شود و در همون روزهای اول یکی از اقدامات انجمن بود این بود که اعتراض کرد به این مطلب، نامه نوشتیم به وزیر محترم آموزش و پرورش، این مطلب رو رسانه‌ای کردیم و در مصاحبه‌های مختلفی که با رسانه‌ها داشتیم این مطلب رو در واقع گوشزد کردیم و خطری که تهدید می‌کنه اگر این اتفاق بیفته، دلایلمون هم دلایل علمی بود که این حذف ممکنه که به دنبال داشته باشه، اما مطالبه سنتی بود.
بله، بسیار خوب. پس شنوندگان ارجمند ما میتونن این در واقع مژده رو داشته باشن که اگر فعالیت سنفی یا اتفاق سنفی هم باشه و واقعا انجمن بتونه وارد بشه، دریغ نمیکنه و به اونها هم میپردازه، مثل مثلا حتی ادغام کتابخونه ملی و نهاد کتابخونه عمومی یا برگزاری آزمون دکترا و غیره که انجمن واردشون شده و میدونیم همه شنوندگان هم احتمالاً اطلاع دارن و خوندن که وارد این حوزه ها شده و دفاع کرده از کیان کتابداری و اطلاع رسانی. در مورد انجمن یه سابقه دو بخشی ما داریم. یک بخش به قبل از انقلاب اسلامی برمیگرده و در دهه 40 شکل گرفته و ادامه داشته تا انقلاب. بعد از انقلاب فعالیت‌ها تعطیل میشه تا اینکه میاد سال 1379 دوباره انجمن شکل میگیره. توی این 10-12 سال، یعنی 4 دوره انجمن که توی این دوره برگزار شده و فعالیت کرده، چه تأثیری روی جامعه داشته های دکتر؟ خب مسلما انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران توی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی که یکی از مسائل مهمش کتاب و خواندن و مطالعه و دانایی هست عمل میکنه و تأثیر گذاره. به نظر شما چه تأثیرهایی در طول این دوره داشته؟
ببینید، من اگر بخوام به صورت در واقع جهانی به این مسئله، به تأثیر انجمنها اشاره کنم، خب انجمنها در واقع تأیید کننده فعالیت‌های علمی هست که در اون حوزه اتفاق میفته. به عنوان مثال در حوزه کتاب یا در حوزه کتابداری، این افتخار هست برای یک گروه کتابداری که انجمن کتابداری اون کشور تأیید کنه، یا یک استاد دانشگاه نویسنده، این افتخارش هست که اون انجمن این فرد و این آثار فرد رو تأیید کنه، یا حرکتی که در بحث مطالعه میشه. ما در کشورمون یه مقدار در گذشته ها فاصله بیشتری وجود داشته. این فاصله رو سعی کردیم و انجمنهای علمی سعی کردن که کمتر کنن، هم خود انجمنها و هم کمیسیون انجمنهای علمی کشور، با نشست هایی که با مسئولین نظام داشته، یعنی از ریاست محترم جمهوری، مجلس و نهادهای دیگه، وزارتخانه‌های دیگه. تمام اینها به این دلیل بوده که این نقش انجمنها رو پررنگ کنن. ما در موضوع انجمن کتابداری سعی کردیم که علاوه بر نشست‌هایی که با مسئولین داشتیم، مشارکت کنیم در فعالیت‌هایی، به عنوان مثال نمایشگاه کتاب که یک در واقع واقعی مهم، شاید هم مهمترین واقعی باشه که در حوزه کتاب هر سال برگزار میشه، سعی کردیم که مشارکت کنیم در کارگاه‌هایی که برگزار میشه، نشست‌هایی که هست، یا به عنوان انجمن وقتی که بحث مطالعه هست در برنامه‌های مختلف رادیو تلویزیون شرکت کنیم و نظر خودمون، دیدگاه خودمون رو به عنوان کتابداران از بحث مطالعه بگیم، یا اینکه اگر بحث افتتاح باغ کتاب هست که قطعا من اعتقادم این است که یکی از هدایایی هست که به ملت انشاءالله در سال 92 خواهد داد، ما وقتی که مشارکت میکنیم در برنامه ریزی فعالیت های باغ کتاب که فعالیت های عمده هست و بخشی از این فعالیت در واقع مجموعه باغ کتاب سال گذشته سال 91 افتتاح شد، اینها همه در واقع نقش آفرینی هست که انجمن تلاش کرده در جامعه در این حوزه انجام بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید بنده هم از این فرصت استفاده بکنم، سامانه پیام کوتاه رو اعلام بکنم حضور شما دوستان همراه و شنوندگان عزیز، که خواهش میکنم نظرها و دیدگاهی خودتون رو هم در مورد مجموعه موضوعهای این برنامه بفرمایید و هم حالا راجع به این برنامه امروز که بحث انجمن کتابداری هست و اطلاع رسانی ایران از طریق 30558 که حتما به دست مسئولان و برگزار کنندگان این برنامه خواهد رسید و مطمئن باشید که بسیار هم تاثیرگذار خواهد بود. من در جای آقای دکتر یادم باشه یک پیامک رو بخونم که مربوط به برنامه گذشته ماست انشاءالله، اما در این فاصله که از دوستان میگیریم این بحث امروز رو ادامه خواهیم داد. همونطوری که شما دوستان خوبم میدونید، یکی از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ معرفی کتابه که این کار رو خانم بنفشه محمودی انجام میدن که به اتفاق شما این بخش رو میشنوید.
پیراتر گفت دیگر داریم میرویم پایین. او التماس کنان گفت نه، حالا نه. ببین چقدر زیادن، لحظه به لحظه بیشتر میشوند. هر کدام خورشیدی در آستانه مرگ. تک تکشان رو به نیستی میروند، اما هر یک خط سیر خود را دنبال میکنند. درست همانطور که برای گردش هر سیاره به دور خورشیدش و هر قمر به دور سیارش فرمولی وجود دارد، برای این خط سیر هم فرمولی هست. البته فرمولی بی نهایت پیچیده، اما خب شاید هم نچندان. شاید چیزی پشت همین سادگی پنهان شده که حرکت تمامی اجرام را توضیح می‌دهد. تک تک تحول‌های هر یک از اجرام بر محور اجرام دیگر. شاید کافیست چشم از آنها بر نداری. چشمای او از درد میسوخت، احساس میکرد مدت هاست پلک نزده. پیلاتر گفت داریم فرود میاییم. نه، حالا نه. روی پنجه پا بلند شد. انگار فایده‌ای داشته باشد، به هوا زل زد و برای اولین بار فهمید حرکت چیست، جرم چیست، مهمتر از همه فضا چیست. فضایی که خود را بین آنها گسترده بود و همه آنها را در آغوش خود جا داده بود. حتی او را، پیلاتر را. و این نه، حالا نه، روی پنجه پا بلند شد، انگار فایده‌ای داشته باشد، به هوا زل زد و برای اولین بار فهمید حرکت چیست، جرم چیست، مهمتر از همه فضا چیست، فضایی که خود را بین آنها گسترده بود و همه آنها را در آغوش خود جا داده بود، حتی او را، پیلاتر را و این سبد را. اونچه شنیدید جملاتی از رمان اندازه‌گیری دنیا نوشته دانیل کلمان بود. این کتاب که در کنار رویه داستانیش پر از نظریه‌ها و واقعیت‌های علمیه درباره زندگی دو دانشمند آلمانی یعنی الکساندر فون هومبولت، جغرافیدان و کاشف و کارل فردریک گاوس، ریاضیدان سرشناس نوشته شده و با ملاقات تخیلی اون دو آغاز میشه که بدون اینکه همدیگر رو بشناسن از سال‌ها قبل در آرزوی دیدار هم بودن و به موفقیت‌های هم قبطه می‌خوردن. هر دوی این شخصیت‌ها نامتعادل و کمی دیوانه هستند و همین مسئله باعث به وجود آمدن طنز شیرینی در این کتاب شده. با این همه بار علمی این کتاب به گونه‌ای که میشه اون رو به عنوان یک کتاب علمی هم مورد توجه قرار داد. کلمان در این کتاب به صورت یک فصل در میان به زندگی هومبولت و گاوس می‌پردازه که به خواننده نشون بده اونها برای رسیدن به جایگاه علمی خودشون چه راه دور و درازی رو طی کردن. گاوس که فرزند یک کشاورز فقیره در دبستان روستاشون چنان استعدادی در ریاضیات به نمایش میذاره که معلم دمدمی مزاج و دیوانش که هیچ شاگردی براش اهمیت نداره با خودش فکر میکنه اگر به شکوفایی استعداد او کمک نکنه تمام عمر آموزگاریش رو به بتالت گذرونده. از طرف دیگه هومبولت فرزند یک خانواده متمول آلمانیه که در کودکی پدرش رو از دست میده. اما پیشگار وفادار پدرش با شناسایی استعدادهای او و برادر بزرگترش یکی رو به یک دانشمند و دیگری رو به یک دیپلمات تبدیل می‌کنه. نویسنده شرح وقایع زندگی هر دو دانشمند رو پیگیری می‌کنه. گاوس در دانشگاه درس می‌خونه و به خاطر تامین مخارج خانواده‌اش ناچار میشه به کارهایی تن بده که صرفاً علمی هم نیستن. او تا آخر عمرش از خاک پروس قدم بیرون نمی‌ذاره. اما هومبولت به دلیل تمول خانوادگی راه کشف سرزمین‌های ناشناخته رو پیش می‌گیره و سال‌ها با دوست گیاه‌شناسش یعنی پومبولاد سفر می‌کنه. او بلندترین قله‌ها رو فتح می‌کنه، در دل جنگل‌های ناشناخته سفر می‌کنه و گونه‌های گیاهی و جانوری ارزشمندی رو گردآوری می‌کنه. این دو دانشمند در سالخوردگی با همدیگه ملاقات می‌کنن، ولی مکالمات اونها بیشتر به تکویی دو تا دیوانه شباهت داره که در حال حرف زدن با خودشون هستن. اما در این حال دلنشین و خواندنیه. گاوس پس از این ملاقات زندگیش رو در آلمان ادامه میده، اما هومبولت برای آخرین سفر اکتشافیش راهی روسیه تزاری میشه. اما در نهایت هومبولت به این نتیجه میرسه که شاید گاوس خانه نشین بیشتر از او به سرزمین های ناشناخته علم سفر کرده باشه. مرگ خانم ها و آقایان چیست؟ به لحاظ بنیانی نه خاموشی و ثانی های پایانی عمر، بلکه زوال تدریجی پیش از آن است. آن ضعف و سستی خزنده‌ای که با گذشت سالها گسترش می‌یابد، زمانی که در آن شخص هنوز در قید حیات است اما در این حال نیست. هنوز می‌تواند تصور کند که هرچند بهترین سالهای عمرش مدت‌ها پیش سپری شدند، عمر هنوز درنگ می‌ورزد. با چنین تدبیر و پیش‌اندیشی است، خانم‌ها و آقایان، که طبیعت مرگ ما را تجریجی می‌کند. وقتی کف زدن‌ها تمام شد، هومبولت دیگر در جایگاه سخنرانی نبود. کالسکه بیرون آکادمی آواز منتظر بود تا او را به بالین زن برادرش ببرد که در بستر مرگ افتاده بود. جسمش آرام آرام تحلیل می رفت، بدون درد، بین خواب و نیمه بیهوشی. آخرین بار که چشم‌ها را باز کرد، اول به هومبولت نگریست، بعد با کمی هراس به شوهرش، گویی به زحمت می تواند آن دو را از هم تشخیص بدهد. چند ثانیه بعد درگذشت. پس از آن دو برادر روبروی هم نشستند. هومبولت دست برادر بزرگتر را گرفته بود، چون می دانست موقعیت اینطور اقتضا می کند. ولی هر دو تا مدتی پاک فراموش کردند راست بنشینند و حرفهای معمول را به هم بزنند. اندازه‌گیری دنیا قبل از هر چیز کتابی درباره توانایی‌های بی‌پایان نوع بشره. بشری که آفریده شده تا دنیا رو کشف کنه، از مواهب اون بهره برداری کنه و زندگی بهتری رو برای خودش و دیگران به وجود بیاره. از طرف دیگه نویسنده در اثر خودش نشون میده که هیچ کدوم از این دو دانشمند با وجود کمال علمی انسان‌های کاملی نیستند. هومبولت به دلیل پاره مسائل ژنتیکی هرگز ازدواج نمی‌کنه و احساس دوست داشتن رو تجربه نمی‌کنه. گاوس هم که با دختر محبوبش ازدواج می‌کنه، در جوانی اون رو از دست میده و به دلیل ازدواج دوم نادرستش همواره در نارضایتی سیر می‌کنه. گاوس هم که با دختر محبوبش ازدواج می‌کنه، در جوانی اون رو از دست میده و به دلیل ازدواج دوم نادرستش همواره در نارضایتی سیر می‌کنه و حتی فرزندانش رو به دلیل کم‌هوش بودن دوست نداره و اونها رو سرزنش می‌کنه. او دچار نوعی عجبه که مشکلات زیادی رو براش به وجود میاره. دیالوگ‌های این رمان به شیوه خاصی تنظیم شده که شبیه دیالوگ نویسی‌های مرسوم رمان نیست. در واقع نویسنده تلاش کرده فقط راوی این مکالمات باشه. در این کتاب خبری از گفتم گفت‌های معمول و خط تیره در ابتدای جملات مکالمه‌ها نیست. در این مکالمات هیچ علامت دو نقطه‌ای هم به چشم نمی‌خوره. اندازه‌گیری دنیا پرفروش‌ترین رمان سه دهه اخیر ادبیات آلمان بوده که اکنون در ایران با خرید حق انتشار، ترجمه و منتشر شده. کتابی که مطالعه اون برای آشنایی با رمان مدرن آلمان ضروری به نظر میرسه. اندازه‌گیری دنیا با ترجمه ناتالی چوبینه در 368 صفحه با شمارگان 2000 نسخه و بهای 10500 تومان در سال جاری توسط نشر افق منتشر شده.
با سپاس از خانم محمودی به خاطر اینکه این بخش رو تقدیم کردن و عرض بکنم همچنان با برنامه کتاب فرهنگ همراه شما هستیم با موضوع انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. و قبل از اینکه باز هم این بحث رو ادامه بدیم با حضور میهمان عزیزمون و کارشناس گرامی آقای دکتر زینالبدین، من اشاره کردم به بحث پیامک‌ها. چند مورد پیامک اومده که بحث کتابخوانی و تأثیر اون در جامعه چه نقشی داره، خیلی ممنونم. اما یه مورد به نظر من جالب بود، من با اجازهتون میخونم. گفتن که با سلام، تشکیل درس کتابخوانی در مدارس راه فرهنگسازی اجتماعی و رعایت حقوق مردم و احترام به قانون و طبیعت و اعتماد به نفس را به دانش آموزان می آموزد. بنده 3 سال پیش طرح تشکیل درس کتابخوانی در مدارس را به وزارت محترم آموزش و پرورش و وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقامات مسئول و ارشد جمهوری اسلامی داده ام. بعد ایشون جالبه که حالا در ادامه‌ش هم گفته ادامه پیامه که این کار را کرده فرستاده و به دست اون در واقع مقامات مسئول و منابع زیرک رسیده. در این خصوص هم شما اطلاعاتی داریم بیشتر بدین به مردم عزیز؟
والا خب این خود طرح این مسئله خیلی خوبه و جای تشکر داره از آقای اسدپور که این پیشنهاد رو دادن و الان هم دنبال میکنن این مسئله رو. و توی مدارس الان توی مقطع‌های مختلف چنین درسی هست، ولی اینکه به صورت دقیق و قطعی آیا بر اساس همین پیاده میشه یا نه من اطلاع ندارم، ولی اصل موضوع و نفس عمل بسیار نکته.
بله خیلی ممنونم از آقای محمد رسول اسدپور که این پیامک رو فرستادن. خب بازگردیم به ادامه بحثمون با حضور آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی، رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. و آقای دکتر زینالبدینی، خواهش میکنم بحث بدم.
یکی از مسائل مهم انجمنهای دکتر رضایی مسئله اعضای انجمنها هست و خب اعتبار انجمنها به نوعی میشه گفت و میزان نفوذشون رو نشون میده. انجمن کتابداری اطلاع رسانی چه نوع عضویت هایی داره و وضعیت اعضاش چگونه هست؟
بله، خوشبختانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی در این زمینه جزء انجمنهای موفق و انجمنی که پر عضو هست تلقی میشه و ما در انجمن چند نوع عضویت داریم. از جمله عضویت پیوسته هست که اینها افرادی هستند که مؤسسان انجمن هستند یا کسانی که دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد هستند در رشته کتابداری و اطلاع رسانی یا گرایش های وابسته. عضویت دیگه‌ای که داریم که این نوع اعضا هم تعداد زیادی از افراد جزء این دسته به حساب میان، عضویت وابسته هستند که اینها دارای مدرک کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و یا مدرک کاردانی کتابداری هستند با حداقل 5 سال سابقه کار در حوزه کتابداری و یا مدارک دانشگاهی دیگری هستند که سوابق فعالیت در حوزه کتابداری اطلاع رسانی.
دکتر ببخشید، مدرک تحصیلی اینها مدرک کارشناسی هست؟ بله، اعضای وابسته.
بله.
پایه مدرک کارشناسی ارشد.
بله، کارشناسی منظورم، اصلاح میکنم. عضویت دیگه‌ای که داریم عضویت دانشجویی هست. معمولا انجمنها از طرف دانشجویان استقبال میشه و ما هم دانشجویان زیادی داریم که در مقاطع مختلف تحصیلی هستند و به عنوان عضو دانشجویی انجمن به حساب میان. عضویت های افتخاری هم داریم، کسانی که علاقمند هستند، شخصیت های علمی داخلی و خارجی که به حوزه کتاب و کتابداری علاقمند هستند، اینها هم جزو اعضای افتخاری انجمن به حساب میان. و اعضای حقوقی که اعضای حقوقی سازمان ها و نهادهای حوزه کتابداری اطلاع رسانی و سازمان‌های دانش بنیان هستن. این چند نوع عضویت رو در انجمن داریم.
و حدوداً اعضای انجمن چقدر هستن؟ شما اطلاع دارین؟
نزدیک به 5000.
5000 نفر. خب خیلی رقم قابل توجهی هست این مقدار عضو برای یک انجمن علمی. و اعضا هم خب قاعدتاً حق عضویتی دارن که اگر کسی بخواد بدونه که حق عضویت یا شرایط عضویت چگونه است، باید به وبسایت انجمن مراجعه کنه.
انجمن وبسایتش، آدرسش www.elisa.ir هست.
یا اگر جستجو کنه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قاعدتاً پیدا میشه. بله. خب حالا یه بخش دیگه از انجمن که ما میتونیم در موردش صحبت کنیم، ساختار انجمن هست. خب اعضا میان عضو میشن و توی مجمع عمومی در انتخابات آزاد شرکت میکنن، هر کسی که شرایط داشته باشه کاندید میشه و بعد اعضای انجمن پذیرفته میشن. چه ساختاری انجمن داره؟ هیئت مدیره انجمن بله. چه وضعیتی داره؟
به طور کلی ارکان انجمن شامل 3 قسمت هست. یکی مجمع عمومی هست که همونطور که اشاره فرمودید افراد میان و در مجمع عمومی شرکت میکنند. این مجمع عمومی سالانه برگزار میشه، اما هر 3 سال یک بار انتخابات انجمن هست که شما اشاره فرمودید که آخر این هفته ما مجمع عمومی داریم و انتخابات دوره 5 و از همینجا دعوت میکنم به از همه اعضای محترم که شرکت کنن و مشارکت کنن در انتخابات انجمن. قسمت بعدی یا در واقع رکن بعدی انجمن هیئت مدیره هست که بعد از اینکه انتخابات صورت گرفت 7 نفر به عنوان اعضای اصلی انتخاب میشن و 2 نفر هم به عنوان اعضای علل بدل که در کمیته‌های مختلف فعالیت بکنن. کمیته‌هایی که ما تا حالا تشکیل دادیم کمیته همایش‌ها هست، کمیته انتشارات هست، کمیته پژوهش هست، کمیته روابط عمومی و بین المللی هست، کمیته گردهمایی علمی هست و همینطور در سال 91 کمیته کتابخانه‌های تخصصی رو تشکیل دادیم. این اعضا در این کمیته آموزش هم بله جزء کمیته‌های اتفاقا فعال انجمن هست و در واقع رکن سوم هم بازرسان انجمن هستم که نظارت دارن بر حسن انجام کارهای انجمن و گزارش‌هایی که باید در مجمع عمومی ارائه بدن.
بله. آقای دکتر زینرابادی، من یه سوالی به ذهنم میرسه، اجازه میدید مطرح بکنم از جناب دکتر رضایی، و اونم اینه که به هر حال این انجمن، آقای دکتر، اون واژه اطلاع رسانی رو هم یدک داره میکشه، اشاره ای الان فرمودید. من میخوام ببینم واقعا چه نقش مؤثری داره در تشکیل گردهمایی های علمی و پژوهشی، نه فقط در سطح کشورمون بلکه در سطح فراملی و بین المللی.
بله، ببینید، حالا من البته اشاره خواهم کرد که یکی از در واقع شاید آرزوهای انجمن این بوده و این هست که بتواند فعالیت‌های بین المللی مشترک داشته باشه در سطح منطقه و در سطح جهانی، اما محدودیت‌هایی که وجود داره متاسفانه این برای بیشتر انجمن‌ها محدود شده به داخل کشور. خوشبختانه ما جز به انجمن‌هایی هستیم که در زمینه برگزاری همایش‌های هم مستقل و هم مشارکت با سازمان‌های دیگه جز به انجمن‌های فعال بودیم. کنفرانس‌های ملی رو در این سال‌ها برگزار کردیم و خوشبختانه این کنفرانس‌ها با استقبال عمومی روبرو شده که حالا من به بعضی از این کنفرانس ها اشاره می کنم. به عنوان مثال در اسفند، در بهمن سال 91 ما کنفرانس هر کتابخانه یک رصدخانه رو داشتیم که با استقبال زیاد روبرو شد، یا برگزاری همایش ملی مبانی نظری علم کتابداری بود، بعد باز جزء همایش های خیلی خوب بود که برگزار شد، یا همایش ملی محتوای ملی و همینطور همایش مدیریت محتوای وب. اینها با سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، تبیان و جاهای دیگه برگزار شد که از این بابت انجمن موفق بود.
بسیار عالی، و ما آرزو میکنیم واقعا نتیجه همه این تلاش‌ها اون اثر بخشی در جامعه باشه که ایجاد انگیزه و اشتیاق در حالا مردم عزیز، به ویژه جوانان ما، از کتاب و کتابخانی و در واقع رفتن به این سمت و سو باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر به خاطر توضیحی که فرمودید. باز هم شما دوستان خوبم میدونید که یکی دیگر از بخش‌های کتاب فرهنگ مصاحبه خانم فاطمه عسکری آزاد با اهالی فرهنگ و ادب و هنر که دعوت می‌کنم که این بخش رو هم بشنوید.
توران میرهادی، استاد ادبیات کودکان، نویسنده و متخصص آموزش و پرورش، یکی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی است که بیش از 60 سال در گستره آموزش و پرورش فرهنگ کودکی و ادبیات کودکان کوشیده و در این روند یکی از چهره‌های تاثیرگذار سده کنونی ایران بوده است. در این راه او به همراه همسر و همراهش محسن خمارلو به مدت 25 سال مجتمع آموزشی تجربی فرهاد یا مدرسه فرهاد را اداره کرد. این مجتمع یکی از آموزشگاه تجربی و الگوباره ایران بود که هدفها و کارکردهای آموزش و پرورش مدرن در آن تجربه و ارزیابی شد. همچنین او یکی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک است و از سال 1358 تا کنون سرپرستی تدوین و تألیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را بر عهده داشته است. میرهادی با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم در زمانی که ویرانی و گرسنگی در اروپا فراگیر بود به فرانسه رفت و در رشته روانشناسی تربیتی در سوربن و همزمان در رشته آموزش پیش از دبستان و ابتدایی در کالج سوینه پاریس درس خواند. بزرگترین دستاورد این آموزش‌ها دستیابی به نگرش نو به آموزش و پرورش کودکان بود. پس از بازگشت به ایران ازدواج کرد، سپس به کار در کودکستان و زبان آموزی پرداخت. میرهادی آثار بسیاری در زمینه تعلیم و تربیت کودکان تألیف کرده است. دو گفتار درباره کتابخانه‌های آموزشی و نقشان در ایجاد عادت به مطالعه، کتاب کار مربی کودک، جستجو در راه‌ها و روش‌های تربیت، تعلیمات اجتماعی سوم دبستان، آن که رفت آن که آمد، همه از آثاری است که میرهادی تألیف کرده است. افسانه چینی برای کودکان، گنجش کوچولو، رفتار والدین با ما باید چگونه باشد، تفاهم بین‌المللی به وسیله کتاب‌های کودکان و نوجوانان در باب افسانه‌ها و اسطوره‌ها برای کودکان و نوجوانان هم از آثاری است که او ترجمه کرده است. با این مادر دوست داشتنی ادبیات کودک و نوجوان در جشن 50مین سالگرد شورای کتاب کودک و نوجوان گفتگوی کوتاهی داشتم که از شما دعوت می‌کنم با هم بشنویم. شما چجوری با کتاب آشنا شدی؟ از کودکیتون اصلا چجوری به سمت کتاب گرش پیدا کردی؟
من تو کتاب مادر و 50 سال زندگی در ایران از کودکی خود و خواهر و برادران هم گفتم. با کتاب به این ترتیب آشنا شدیم که مامان بر ما قصه میگفت و عکسای کتابا رو نشون میداد و به این ترتیب در واقع با کتاب آشنا شدیم، با کتابایی که بچه که بودیم مادر با ما آلمانی حرف میزد، بعد کسایی که کمکش بودن تو کار خانه با ما به ما قصه‌های ایرانی رو میگفتن. اینی که ما فارسی و آلمانی رو با هم یاد گرفتیم و بعد دیگه مامان شعر میخوند و ما شعرها رو یاد گرفتیم و این شعرها خیلی در آینده ما تأثیر گذار بود. یعنی من شعری که اگه من گنجش بودم رو که مامان به آلمانی برام خوند هنوزم که هنوزه تو کله من هست. توجه کردی که اگه من گنجش بودم پرواز میکردم، میرفتم، دنیا رو میگشتم، همه اینا، ولی حالا که نیستم بنابراین میمونم توی خونه. توجه کردی؟ و من پرواز دنیا رو در واقع الهامی بود که از این شعر دوره بچه گفتم و سعی کردم دنیا رو درست بشناسم.
بعدن علاقتون باز هم به سمت ادبیات کودک بود، چرا بین این همه تنوعی که توی کتاب وجود داره به این سمت گرش پیدا کردین؟
یکی به دلیل این که من رشته تحصیلیم تربیتی و با این سیستم های تعلیم تربیتی که در تقریبا همه کشورهای دنیا برگزار میشه موافق نیست. توجه کنید، ببخشید، چون من دانشجوی دوره جنگ جهانی دوم هستم کاملا متوجه هستم که بچه ها در واقع به اجبار یه چیزایی رو باید یاد بگیرن، دستوراتی رو باید اجرا بکنن، باید با هم رقابت بکنن، همه اینا. و من توی مطالعاتی که کردم متوجه شدم که این سیستم ها اسیر می سازن. توجه کردی؟ انسان آزاده در واقع نمی سازن. بنابراین با خودم عهد کردم بعد از دیدن فجایع جنگ جهانی دوم که هر زمان که برگشتم سعی کنم یک روش دیگری رو در آموزش و پرورش اجرا بکنم و بچه ها از ابتدا در واقع با انسان، با تصورات و تخیلات شیرین، با هنر آشنا بشن و دوستی بینشون کاملا برقرار بشه، فارغ از این که چه زبانی رو بلدن، فارغ از این که از چه نژادی هستن، از کدوم کشوری هستن و همه اینها. و نهایتا باید خدا رو شکر کنم که با کمک پدر و مادر که امکانات اینو به وجود آوردن تونستیم ما مدرسه فرهاد رو دایر کنیم، مدرسه بر اساس اون عقاید. رقابت نه، نمره نه، شاگرد اول نه، همه به همه کمک و مشارکت مداوم در دادن برنامه و دادن فکر و اجرای اون. توجه کردید؟ یعنی مدرسه فرهاد مدرسه دوستی بود و هنوز هم هست. الان نمی که دو سه تا از بچه های مدرسه فرهاد اینجا هستن، توجه کردید؟ و پنج شش هم از معلم ها هستن که شما هم دیدید، توجه کردید؟ و ما سیستم نمره مسابقه و در واقع دستور از بالا رو شکستیم. یعنی بچه ها تصمیم می گرفتن، ما معلم ها و من مدیر مجرم، و تصمیمات اونها من هنوزم که هنوزه معتقد هستم که بچه ها خیلی درست تصمیم می گرفتن و خیلی قشنگ با مسائل روبرو می شدن و حرکاتشون، تصمیماتشون برای ماها که بزرگسال بودیم آموزنده بود.
خاصت در کل اگر بخوایم بگیم اوضاع فعلی ادبیات کودک رو چطور میبینید؟
ببینید ادبیات کودکان در واقع هم رشد کرده و هم در واقع یک خطراتی تهدیدش میکنه. اون چیزی که من میخوام بگم در واقع وسایل تلویزیون، کامپیوتر، بعد این دستگاه‌های کوچیکی است که بله که اینا هستش، اینا راه نمیدن به ادبیات، اینا در واقع بازاری رو تامین میکنن. ادبیات زمانی ادبیات که تأثیر میگذاره روی احساس و تفکر هر کودک، حالا خواه این کودک ایرانی باشه یا هر جای دیگه دنیا باشه. وقتی که پدر با ما راجع به فردوسی صحبت کرد و کتاب فردوسی رو در اختیار ما گذاشت و این مصرع شعر گهواره تا گور دانش بجوی تو ذهن ما ها نشست، نه تنها من، برادران و خواهر. در واقع ما هرگز از آموختن سیر نشد و احساسمون این هستش که یعنی برادر نیستن دیگه، خواهرم هم نیست دیگه، ولی احساس همه ما این هستش که آموزش پایانی نداره، تجربه پایانی نداره و آدم لحظه به لحظه در واقع در حال یادگیریه و من خودم شخصا از همه یاد میگیرم، از تمام همکارا، از بچه ها خیلی خیلی. ای خدا، ما توی فرهنگنامه شورای مشورتی کودکان نوجوانان فرهنگنامه رو داریم و مخدی مقاله رو براشون میخونیم و ازشون اظهار نظر میخوایم. شما نمیدونین چجوری ما رو هدایت میکنیم، خیلی تجربه های جالب، خیلی، یعنی هر کدوم اینا میتونه یه داستان بشه.
تشکر از خانم عسکری آزاد. باز می‌گردیم به استودیو و بحث خودمون رو با حضور میهمان گرامی ادامه میدیم. آقای دکتر، خواهش می‌کنم.
یکی از مسائلی که همه انجمن‌ها به عنوان انجمن علمی در صدر کارهاشون قرار میدن، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مختلف و بر اساس اون حالا انتشارات مختلف از های دکتر. شما به همایش‌ها اشاره کردین، آیا انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران انتشاراتی هم داشته؟
بله، ما در گذشته که به صورت ماهانه نشست‌هایی رو داشتیم و همایش‌هایی رو برگزار می‌کردیم، تقریبا 3 جلد مجموعه مقالات این همایش ها رو منتشر کردیم و بعد هم همایش هایی که یا مستقل یا با مشارکت بقیه اینها رو برگزار کردیم، مجموعه مقالاتش منتشر شده. یعنی 4 جلد هم به این صورت ما مجموعه مقالاتی منتشر کردیم. علاوه بر مجموعه مقالاتی که داشتیم، خبرنامه های انجمن هم فقط خبری نیست. در خود خبرنامه های انجمن که به طور میانگین به صورت فصلی منتشر شده، مقالاتی از کتابداران در اونجا وجود داره که خوشبختانه با بازسازی که وبسایت انجمن شد در سال گذشته، وبسایت انجمن امروز روز آمد هست و من دعوت میکنم از همه کتابداران و علاقمندان حتما سری به وبسایت روز آمد انجمن بزنن و این منابع در اونجا موجود هست.
آقای دکتر، انجمن کتابداری اطلاع رسانی ایران فقط همین در تهرانه یا نه یا جای دیگه هم شاخه شعبه چیزی داره؟
بله، ما علاوه بر تهران در 11 منطقه کشوری 11 شاخه انجمن رو داریم که فعالیت می‌کنن و در واقع فعالیت انجمن شامل حال فعالیت‌هایی است که در تهران صورت بگیره و در این 11 شاخه استانی.
یعنی مردم عزیز کشورمون هر کدوم در هر منطقه باشن میتونن با یکی از شاخه های انجمن مرتبط بله. باشن و از برنامه اون استفاده کنن. بعضی از شاخه ها رو امکانش هست بله. نام ببری؟
بله، شاخه هایی که ما داریم در همدان، یزد، کرمان، تبریز، خوزستان، خراسان، اصفهان، کرمانشاه، فارس، مازندران، گیلان، اینها شاخه هایی هستند که یا تأسیس شدن یا درخواست تأسیس دادن و در سال 92 قطعا اینها تأسیس.
اون وقت اگر جای دیگه هم بخواد شاخه تأسیس کنه، انجمن حمایت میکنه و
حتما درخواستشون رو میفرستن و در هیئت مدیره بررسی میشه، شرایط اولیه رو داشته باشن، قطعا انجمن حمایت میکنه از گسترش شاخه ها و فعالیت های انجمن در سطح کشور.
یک اتفاق دیگه ای که در طول سال 90 افتاد که سالهای سال بود کتابداران دنبال اون بودن، تغییر نام کتابداری و اطلاع رسانی به علم اطلاعات و دانش‌شناسی بود و خب به طب وقتی این اتفاق افتاد، وزارت علوم نام گروه های کتابداری رو تغییر داد و در جاهای مختلف هم این اسم تغییر پیدا کرد. آیا انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران هم قرار هست تغییر نام بده یا نه، یا با همون نام قدیمی خودش اصالت و رسالتش رو حفظ میکنه؟
بله، این تغییر نامی که اتفاق افتاد در واقع یکی از مطالبات دانش آموختگان و دانشجویان رشته بود که نظرشون این بود که و نظرشون این هست که نام کتابداری و اطلاع رسانی گویای فعالیت‌های متنوعی که یک دانش آموخته این رشته می تواند انجام بدهد نیست. این مطالبه از چند دهه قبل شروع شد و بعد هم در سالهای اخیر جدی شد، تا اینکه از در واقع نظرسنجی‌های مختلفی که صورت گرفت و یکی از نظرسنجی‌ها رو خود انجمن هم انجام داد و در همایش‌های مختلف، گروه‌های مختلف اینها نظرخواهی شد و نتایج به کمیته برنامه‌ریزی کتابداری و اطلاع رسانی وزارت علوم منعکس شد و در اونجا به چند اسم رسیدند و نهایتاً این عنوان جدید رشته با عنوان علم اطلاعات و دانش‌شناسی تصویب شد که از طریق وزارت علوم به همه گروه‌های کتابداری و اطلاع رسانی ابلاغ شد که از این عنوان استفاده کنید و الان در دانشگاه‌های مختلف این عنوان رو استفاده می‌کنند. اما انجمن برای اینکه این نام رو تبعیت کنه لازمش این است که این نام در مجمع عمومی مطرح بشه و رأی گیری بشه و بعد هم مجوز این رو بتوانیم از کمیسیون انجمنهای علمی کشور برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی بگیریم. این فرایند که طی بشه قطعا ما تابع نظراتی هستیم که در مجمع عمومی منعکس خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم. باز هم اجازه بدید که ما در فرصتی که از دوستان میگیریم انشاءالله برسیم به شاید صحبت‌های پایانی و یک جمع‌بندی در این برنامه. در بخش پایانی کتاب فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. بفرمایید. خواهش میکنم آقای عزیزی.
آقای دکتر رضایی، دوره چهارم انجمن هم رو به پایانه و شما به عنوان رئیس انجمن و همکاران عضو هیئت مدیره و اعضا قطعا انتظاراتی از قبل داشتن و بعد الان در پایان میخوان ارزیابی کنن خودشون. اگر ما یه نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم انجمن در طول این دوره، شما خودتون و همکارانتون چه انتظاراتی داشتین که فکر میکنین بهش نرسیدین، یا اگر چگونه بود بهتر بود به نظر شما؟
بله، قبل از آسیب شناسی اجازه بدید که از همه همکاران خودم در هیئت مدیره، در کمیته‌های مشترک که باز جزء فعالیت‌های این دوره انجمن بود، کمیته‌های مشترک جلسات متعددی داشتن، و از همه اعضایی که مشارکت فعال داشتن تشکر کنم، دست مریضات بگم. اما شاید اون انتظاری که ما داشتیم برای مشارکت بیشتر اعضای محترم هیئت علمی حوزه، این اتفاق نیفتاد. البته ما تلاش خودمون رو کردیم، 7 نشست علمی داشتیم با سردبیران نشریات حوزه، 3 نشست موفق داشتیم با مدیران گروه‌های آموزشی، اما احساسم این است که انجمن بیش از این میتواند و قابلیت این رو داره که مشارکت جمع صاحب نظران یک حوزه رو داشته باشه، و انتظار دارم که در دوره پنجم که انتخاباتش برگزار میشه و از همه دعوت بکنم همین چهارشنبه 28 فروردین در حسینیه ارشاد، کتابخانه حسینیه ارشاد، از ساعت 4 حضور داشته باشن، مشارکت کنن. انتظار ما این است که همکاران محترم هیئت علمی، کتابداران متخصص و همه علاقمندان مشارکت فعالتری داشته باشند. همینطور احساسم این است که انجمن میتواند همکاری بهتر و نزدیکتری با نهادهای فرهنگی داشته باشه، از جمله این نهادهایی که ما انتظار بیشتری داریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. به هر حال ما تلاش خودمون رو کردیم، قطعاً منتخبین دوره پنجم تلاش‌های بیشتری خواهند کرد و من ممنون هستم از شما که این فرصت رو دادید که ما فعالیت‌های انجمن رو عرضه کنیم به شنوندگان محترم و فهیم برنامه و قضاوت رو بسپاریم به این عزیزان.
من هم از شما تشکر میکنم و میخوام به عنوان یک کتابدار از شنوندگان ارجمند برنامه بخوام و خواهش کنم که به این توجه داشته باشن که انجمن فقط هیئت مدیره نیست، بلکه اعضای انجمن و فعالیت‌های انجمن رونق و شکل درست رو بهش میده و حتما مشارکت داشته باشن و کمک کنن که انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران که موضوعش و رسالتش دانایی و آگاهی و خواندن و کتاب هست حتما رونق بیشتری داشته باشه و تأثیرش توی جامعه بیشتر باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضور میهمان گرامی و کارشناس محترم و همینطور با سپاس فراوان از همراهی شما مخاطبان ارجمند. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا یکتا می‌سپاریم. کتاب خوندن رو فراموش نکنید.